أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اولین فصل سخن سیره پیامبر در رابطه با خداوند بود. مسئله عبودیت را مطرح کردیم و جلوه های عبودیت. از جلوه های برجسته عبودیت انس با قرآن هست، به دلیل آنکه قرآن تجلی حضرت حق هست. با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان. تجلی خداوند که شد، خواندن قرآن در حقیقت سخن گفتن با خداوند است. در این رابطه در پی آن بودیم که سیره پیامبر اکرم را مطرح کنیم. گفتیم به عنوان مدخل نگاه پیامبر رو به قرآن بیان کنیم که نگاه پیامبر به قرآن چه نگاهی بود. آیا نگاه پیامبر به قرآن این بود که قرآن فقط به عنوان تشریفات ازش استفاده بشه، یا پیامبر اکرم قرآن را کتاب هدایت میدید، قرآن را جلودار می دید؟ واقعیت این است که دید نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و نگاه ائمه علیه السلام به قرآن این است که قرآن رهبر زندگی است. من جعله امامه قاده الی الجنه. کسی که قرآن را پیش رویش قرار بدهد، او را به سوی بهشت خواهد برد. در بحث قبل دو نکته در رابطه با نگاه پیامبر به قرآن عرض کردیم. یکی این که از نگاه پیامبر قرآن تجلی خود خداوند هست. نکته دوم آن که قرآن همه چیز دارد، هر آنچه که انسان به آن نیازمند است در این کتاب آمده. احسن الحدیث هست، باید تلاش کرد که این احسن الحدیث را فهمید و درست فهمید و در متن زندگی قرار داد. سومین نکته ای را که امروز عرض می کنیم مسئله انس با قرآن هست. نبی اکرم اصرار زیادی بر این انس داشت. انس که می گویم یک معنای عامی مراد هست، شامل تلاوت قرآن میشه، شامل تعلیم و تعلم قرآن میشه، شامل حفظ قرآن میشه، شامل جلسات قرآنی میشه. بر این نکته پیامبر اکرم تأکید خاص داشت که مأنوس با قرآن باشی. استدلال پیامبر اکرم این است که دل بی قرآن، جان بی قرآن مرده است. برخی از اجسام حالت زنگ زدگی به خودش می گیرد، مثل آهن وقتی در کنار رطوبت قرار بگیره. جان انسان هم زنگار می گیره. وقتی از خدا غافل شد، این زنگار کم 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 زیاد میشه تا اونجا میرسه بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، تمام دل را فرا میگیره. وقتی این زنگار تمام دل را فرا گرفت، دیگر تمام راه های سعادت به روی انسان بسته میشه. لذاست که سفارش زیادی به ما شده مراقب جانتون باشید، مراقب باشید جانتون را زنگار نگیره و اگر گرفت به سرعت زنگ زدائی کنید. یکی از راه‌های زنگ زدائی انس با قرآن، تلاوت قرآن هست. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، این جانهای شما را زنگار فرا میگیرد آنچنان که آهن را. قیل یا رسول الله فما جلاؤها؟ قال تلاوت القرآن. راه زنگ زدائی از دل چیست؟ فرمود راه زنگ زدائی از دل تلاوت قرآن هست. خواندن قرآن راه زنگ زدائی از دل هست. در یه روایت دیگر هست که پیامبر اکرم فرمود یا بنی لا تغفل عن قرائت القرآن، پسرم از قرائت قرآن غفلت نکن. فإن القرآن یحیی القلب و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی، قرآن جان را زنده می کند و آدم را از گناهان بزرگ و کوچک و زورگویی باز می دارد. فحشا به معنای گناهان بزرگ هست، ولی منکر به معنای مطلق گناهان هست. این خصوصیت قرآن هست، جان را زنده می کنه، آنچنان که موعظه هم جان را زنده می کنه و قرآن احسن الموعظه هست. امیر مؤمنان علی علیه السلام به فرزندشون امام حسن سفارش کردند که احی قلبک بالموعظه، با موعظه، با نصیحت شنیدن جانت رو زنده کن. پس راه با نشاط نگه داشتن جان، راه با صفا نگه داشتن جان انسان، انس با قرآن است که این انس با قرآن یه بخشش تلاوت قرآنه. در تلاوت هم چند نکته گفتنی هست. یکی زیبا خواندن قرآن هست. زیبا خواندن قرآن رو هم حدودش رو روایات مشخص کرده، با لحن عربی خوندن و اجتناب از لحن گناه آلود. به تعبیر روایت ایاکم و الهان اهل الفسوق یا اهل الفسق، قرآن رو با لحن گناه آلود نخوانید، با لحن عربی بخوانید و به گونه ای هم بخوانید که جان را بلرزاند. ممکن است سوال کنید که از قاری چی میاد؟ چطوری قاری قرآن بخواند که سبب بشود جان به لرزه بیاد؟ پیامبر اکرم فرمود که اون قاری که وقتی قرآن میخواند پیدا باشد که این از خدا خودش خشیت داره، برای خدا حریم باز میکنه، خواندنش جا باز میکنه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان لکل شیء حلیه و حلیه القرآن الصوت الحسن، هر چیزی را زیوری است، زیور قرآن صدای زیباست. همینجا به مناسبت عرض می‌کنم وقتی در روایات ما این همه تأکید هست، حتی قرآن را با الهان اهل فسق نخوانید، قرآنی که این همه بهش سفارش هست، اون وقت من تعجب میکنم چگونه کسانی به نام عزاداری یا به نام مداحی تقلید میکنن از آهنگهای لس آنجلسی، یا تقلید میکنند از ترانه های قبل از انقلاب، آهنگ ترانه های قبل از انقلاب. من دوستانه عرض می کنم به عزیزانی که فکر می کنند با این کار خدمت می کنند، فکر می کنند که با آوردن آهنگ های لس آنجلسی و ترانه های لهوی جوان ها رو علاقمند به اهل بیت می کنند، بدانند که جوونی که با آهنگهای لس آنجلسی بیاد با همون آهنگم میره. چرا از راه گناه بخواهیم مردم رو به سوی دین فرا بخوانیم؟ مرحوم شیخ انصاری میگوید ببینید شما در فقه و در روایات میبینید از مستحبات شاد کردن مؤمن، ادخال و سرور فی قلوب المؤمنین، اما آیا میشود کسی با گناه بیاد کسی رو شاد کنه؟ قطعا چنین چیزی جایز نیست. باید دقت کرد اگر قرار است که ما جوانهامون رو سوق بدیم به سوی دین و معنویت و مجالس مذهبی، باید از راه حلال باشه. آقای محترمی میگوید که این آهنگها چه اشکال داره؟ چرا اونها بیان شعرهای فاسد رو بخونن؟ ما تو این آهنگها شعرهای درست رو میخونیم. عزیز من، این چه استدلالی است؟ وقتی روایت میگوید حتی قرآن را هم با لحن اهل گناه نخوانید، اون وقت این استدلال شد که ما میخواهیم با همون آهنگها مردم رو دعوت به خدا کنیم. این سخن سخنیست که منطق همراهش نیست. به هر حال به ما گفتن که سعی کنید قرآن رو زیبا بخوانید و زیبا خوانی قرآن زیور قرآن هست. سنت خوبی در بعضی مساجد شهرهای کشورمون باب شده که بعد از نماز مغرب و عشاء در وقتهای معمولی یک صفحه قرآن میخوانند. این سنت سنت بسیار خوبی است. لکن گاهی در بعضی مساجد شرکت می‌کنیم، می‌بینیم قاری قاری در خور شأن مسجد نیست. با توجه به اینکه به حمد الله این سنت داره جا می‌افته، عزیزان سعی کنند که قاریانی خوش صدا بیاورند که خود این جاذبه برای قرآن ایجاد می‌کنه.
بازای و درس زندگی از منطق قرآن شنو و از راز هستی نکته ها زین دفتر و دیوان شنو. کمگو حدیث این و آن، حرف از لب جانان شنو و از نامه خیر البشر برنامه یزدان شنو. برنامه ای که از لطف هر بر بندگان اعطا شده، برنامه ای که از لطف هر بر بندگان اعطا شده.
نکته سومی که قرآن کریم بر اون تصریح داره و پیامبر هم تبیین فرموده، ترتیل قرآنه. ترتیل قرآن یعنی شمرده خوندن قرآن، یعنی کلمات رو درست بیان کردن. ورتل القرآن ترتیلا، فرمود بینه تبیانا، آیات رو واضح بخوانید. ولا تنصره نصر الرمل، مثل ریگ رو که پراکنده میکنن آیات رو پراکنده نکن. ولا تهزه هز الشعر، و همانند خواندن شعر قرآن رو نخوانید. نکته قابل توجه این است که در رابطه با تلاوت قرآن پیغمبر اکرم سفارش ویژه دارد که قاریان قرآن باید حریم قرائت رو حفظ کنند. قاریان قرآن خود باید در خط مقدم عمل به قرآن باشند. در سوره بقره آیه 121 خوبان انسانهای وارسته رو قرآن چنین می ستاید که الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته، اونها که کتاب به اونها دادیم قرآن رو تلاوت می کنند حق تلاوت. پیامبر اکرم در تفسیر این حق تلاوت فرمود یتبعونه حق اتباعه، حق تلاوت این است که انسان پیروی کند قرآن رو، حق اتباع یعنی واقعا مطیع قرآن باشه. در روایتی از نبی اکرم هست که ان احق الناس بالتخشع فی السر والعلانیه لحامل القرآن، سزاوارترین کسانی که جا دارد اهل خشوع باشند هم در پنهان هم در آشکار کسانی هستند که حامل قرآنند. و ان احق الناس فی السر والعلانیه بالصلاة والصوم لحامل القرآن، سزاوارترین کسانی که جا دارد که اهل نماز باشند، اهل روزه باشند، چه در آشکار چه در پنهان، کسانی هستند که حامل قرآنند و تالی قرآنند. در یه روایتی پیامبر اکرم فرمود که لیسه یم بقیل حامل القرآن ان یسفه فی من یسفه، سزاوار نیست که کسی که اهل تلاوت قرآن است و قرآن را به همراه خود دارد، یعنی این حامل القرآن یک معنای عامی هست که یه بخشیش تلاوت قرآن هست، شامل دیگرانی هم که انس با قرآن دارن میشه، سزاوار نیست کسی که حامل قرآن است در جمعی که نابخردان هستند او هم نابخردی کند، او یغضب فی من یغضب، در جمعی که کسانی عصبانیت نابجا می کنند او هم عصبانیت نابجا داشته باشد، او یحتد فی من یحتد، یا تندی کند در ضمن اونهایی که تندی می کنند، ولکن یعفو و یصفح لفضل القرآن، به خاطر فضیلت قرآنی که به او داده شده او اهل عفو اهل گذشته. میبینید که از این روایات استفاده میشود که زبان حال و تفسیر کلمات پیامبر این است که حرمت امامزاده را باید متولیش نگه داره، بنابراین شایسته ترین کسانی که باید حریم قرآن را نگه دارند عمل به قرآن کنند در حقیقت کسانی هستند که حامل قرآنند، که از جمله حاملین قرآن تلاوت کنندگان و قاریان قرآن هستند. در روایتی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که من قرأ القرآن ولم یعمل به حشره الله عز و جل یوم القیامت اعما، کسی که قرآن را بخواند عمل به قرآن نکند روز قیامت خداوند او را نابینا محشورش میکنه. فیقول رب لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، خدایا چرا مرا نابینا محشور کردی در حالی که بینا بودم؟ قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها کذالک الیوم تنسا، ما آیاتمون را بهت دادیم فراموش کردی، این آیات رو امروز هم فراموش میشی. فیؤمر بهی الی النار، دستور میدن که او را ببرند به جهنم. این مال اون قاری است که چه بسا زیبا هم میخواند اما منشش منش قرآنی نیست، رفتارش رفتار قرآنی نیست، به خصوص این که کسی قرآن رو کالای کاسبی قرار بده، این میشه استعکال بالقرآن. آنچنان که کسی معارف اهل بیت یا مدیح سرائی اهل بیت رو مثل کالایی باش برخورد کنه که ازش پول در بیاره، این هم اهانت به قرآنه، اهانت به معارف اهل بیته، اهانت به مدیح سرائی است. این که کسی بیاد تی کنه بگه میام قرآن میخوانم به این شرط که این مبلغ بدید، یا بگه میام براتون مداهی میکنم به شرط اینکه این مبلغ بدید، یا بیاد بگه من براتون سخنرانی میکنم به شرط اینکه این مبلغ بدید، این شکستن حریم است، حریم قرآن، حریم معارف اهل بیت. البته هدیه‌ای که مردم میدن بدون تهی کردن، مردم عشقی را که به قرآن و اهل بیت دارن ممکنه هدیه بدن، این اشکال نداره، اما اگر کسی اینو وسیله کاسبی قرار بده، این حرف من نیست، ممکن است بعضی از عزیزانی که میشنوند از بنده رنجیده بشن، اما بنده وظیفه ام ابلاغ معارف اسلامی است. در این عرصه ما با هیچ کی رو درواسی نداریم. گاهی ممکنه از خودمون هم انتقاد کنیم. انتقاد مایه رشد، مایه کمال. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که اقرأوا القرآن و عملوا به. قرآن را بخوانید، عمل کنید به قرآن. ولا تجفوان، از قرآن دور نشید. ولا تجفوان، ولا تحقلو فیه، غلو در قرآن نداشته باشید. ولا تأکلو به، به سبب قرآن نان نخورید. نان به قرآن خوردن، نان به معارف اهل بیت و مدیح سرایی خوردن، از این روایت استفاده میشه. کار درست و کار شایسته ای نیست. انس با قرآن اقتضا می کند که انسان حریم این انس را هم حفظ کنه. حفظ حریم این انس با قرآنی شدن هست. دیگر نکته ای که در این رابطه پیامبر اکرم و اهل بیت بر اون سفارش دارند این نکته هست که سعی کنید خانه های شما خانه های قرآنی بشه. تو ماه رمضان دیده میشه که تو بعضی از خانه ها ختم قرآن هست. این خانه ها خانه های نوره. خانه هاییست که فرشتگان به این خانه عنایت دارن. حالا اگر جلسه ختم قرآن هم نیست، حداقل خواندن قرآن باشه. از جمله ابعاد انس با قرآن که در روایات بر اون تأکید هست، جلسات قرآنی است. چه جلسات قرآنی در مسجد، چه جلسات قرآنی در خانه. در روایتی از نبی اکرم هست که فرمود مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله، اجتماع نمی کنند گروهی در خانه ای از خانه های خدا که ظهور در مسجد داره. یتلون کتاب الله، که قرآن را بخوانند. و یتدارسونه بینهم، و قرآن رو محور درس قرار بدن. الا نزلت علیهم السکینه، مگر اینکه خداوند آرامش بر اونها فرو خواهد فرستاد. در روایتی از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که حتی خانه ای هم که در اون خونه قرآن تلاوت میشه، یاد خدا در اون خونه هست، فرشته ها به این خانه عنایت ویژه دارند. امام صادق علیه السلام از جد بزرگوارشون امیرالمؤمنین نقل کردند که البیت الذی یقرأ فیه القرآن و یذکر الله عز وجل فیه، خانه ای که در آن قرآن خونده میشه، یاد خدا در اون خونه میشه، تکثر و برکته، برکت این خانه زیاد خواهد شد. و تحضره الملائکه، ملائکه در این خانه حاضر میشن. و تحجره الشیاطین، شیاطین از این خانه رخت برمیبندن. و یزیع لأهل السماء کما تزیع الکواکب لأهل الارض، این خانه برای آسمانیان درخشندگی دارد آنچنان که ستارگان برای زمینیان درخشندگی دارند. این دو برنامه پیرامون نگاه پیامبر اکرم به قرآن. اگر بخوام تفصیل در این بحث داشته باشم، گفتنی ها بسیار زیاده. به همین مقدار در این بخش از بحث که نگاه پیامبر اکرم به قرآن هست اکتفا می کنیم. به یاری خداوند در برنامه آینده از سیره خود حضرت در رابطه با قرآن محضرتون مباحثی خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا اجمل الانبیاء، یا اکمل الاصفیاء، یا خاتم الرسل، من أحلاك في قلبي يا ذا الذي
مطوية عطية أزلية، يا ذا الذي نسخة الأكوان فيك مطوية عطية أزلية.